ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا گزارش جدید آژانس در مورد ایران را نگران کننده خواندند. ولادیمیر پوتین میگوید غرب به دنبال تغییر رژیم در ایران است. و باراک اوباما میگوید زمان آن است که رژیم بشار اسد برود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند گزارش تازه آژانس باعث نگرانی بیشتر در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شده است. تونی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش جدید آژانس اعلام کرد این گزارش در کنار مانع تراشی‌های ایران بر سر راه بازرسان آژانس نشان می‌دهد که چرا اقدامات ایران نتوانسته است جامعه جهانی را به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش متقاعد کند. همزمان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز جمعه با نگران کننده خواندن گزارش جدید آژانس بار دیگر از ایران خواست تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز جمعه گفت غرب زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در واقع تغییر رژیم در ایران را دنبال می‌کند. ولادیمیر پوتین با اشاره به اینکه روسیه هم در موضوع عدم دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی با دیگر کشورها هم نظر است گفت با این حال موضع مسکو کاملا متفاوت با آن چیزی است که دیگران تلاش می‌کنند به عنوان راه حل اصلی در مسئله ایران نشان دهند. اظهارات ولادیمیر پوتین در حالی ایراد شده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به وجود احتمالی ابعاد نظامی ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان تغییر رژیم در سوریه فرا رسیده. باراک اوباما روز جمعه پس از دیدار با نخست وزیر دانمارک در کاخ سفید به خبرنگاران گفت:
It is time for that regime to move on and it is time to stop the killing of Syrian citizens by their own government.
رئیس جمهور آمریکا گفت زمان آن فرا رسیده است که رژیم بشار اسد برود، زمان آن رسیده است که کشتار مردم سوریه به دست دولت خودشان متوقف شود. آقای اوباما همچنین گفت که آمریکا و متحدانش از هر ابزار در دسترسی استفاده خواهند کرد تا کشتار مردم بیگناه در سوریه متوقف شود. رئیس جمهوری آمریکا نتایج کنفرانس دوستان سوریه را که روز جمعه در تونس برگزار شد دلگرم کننده خواند. کمیته جهانی صلیب سرخ روز جمعه اعلام کرد فعالیت‌هایش برای کمک رسانی به آسیب دیدگان در شهرهای سوریه را آغاز کرده است. به گفته کمیته جهانی صلیب سرخ، آمبولانس‌های هلال احمر سوریه در نخستین گام شماری از مجروحان، زنان و کودکان را از منطقه محاصره شده بابا امرو خارج و به بیمارستانی در هومس منتقل کردند. با این حال خبرنگاران غربی محاصره شده در بابا امرو که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده حاضر نشدند بدون حضور نمایندگان صلیب سرخ جهانی به بیرون از منطقه منتقل شوند. و اینکه کنفرانس موسوم به دوستان سوریه که روز جمعه در تونس برگزار شد خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه شد و از طرح اتحادیه عرب در مورد سوریه حمایت کرد. هیئت عربستان سعودی که گفته بود انتقال قدرت در سوریه خواه مسالمت‌آمیز خواه با زور ضروری است، در اعتراض به تغییرات بیانیه‌ای پایانی جلسه را ترک کرد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه پیک فرهنگ توجه فرمایید که دوستان ما برای شما تدارک دیدند.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام همراهان فرهنگ و هنر و ادب، بابک غفوری آذر هستم و همراه شما شماره دیگری از مجله هفتگی پیک فرهنگ را ورق می‌زنم. این هفته در آستانه اهدای جوایز اسکار سال 2012 آخرین گمان زنی ها و شانس های اصلی دریافت این جایزه را مرور می کنیم، از آغاز به کار فعالیت ناشری در خارج از کشور با نوآوری های جدید می شنویم، به دنیای موسیقی می رویم و نگاهی به تور جدید ارکستر رومی می اندازیم و در انتها نیز از برندگان جایزه ادبی هوشنگ گلشیری با خبر می شویم. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ باشید. 84مین دوره اهدای جوایز اسکار بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در سالن کودک تئاتر بیورلی هیلز لس آنجلس برگزار می شود. این دوره جوایز اسکار جدا از رقابت فشرده برترین های یک سال سینمای دنیا به واسطه حضور نام فیلم جدایی نادر از سیمین در فهرست نامزدهای دورشته بهترین فیلم نامه غیر اقتباسی و بهترین فیلم خارجی زبان برای ایرانی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برای بررسی آخرین شرایط فضای رسانه‌ای دنیای سینما در آستانه جوایز اسکار و ترکیب نامزدهای امسال با نوید غضنفری، منتقد و نویسنده سینمایی گفتگو کردم و نخست از او از ویژگی‌های اصلی اسکار 84م با توجه به نامزدهایش پرسیدم.
به طور کلی نکته جالب نه تنها در مراسم اسکار امسال برای من که به نظرم روند چند سالیه که پررنگ‌تر شده، تحویل گرفتن فیلم‌هایی که کمتر رنگ و بوی از بیگ پروداکشن‌های آمریکایی که می‌شناسیم داره. و این روند فکر کنم از سال 2009 برای اسلام دگ میلیونر انگلیسی که در مقابل بقیه بزرگ‌ها قد علم کرد مشخص شد. البته می‌تونیم پیشتر هم مثال‌های بزنیم که مثلا مثل بیوتیفول ایناریتو از مکزیک که علاوه بر اینکه نامزد بهترین فیلم خارجی زبان شد، خاویر باردمش هم نامزد یافته بهترین بازیگر نقش مرد شد. منتها به نظرم این روند از همون اسلام داگ شروع شد و رفته رفته هی داره بیشتر میشه و مثلا میگم مثل سالی که هرت لاکر در مقابل اوتار قد علم کرد یا همین پارسال کینگ سپیچ انگلیسی تام هوپر در مقابل قولهایی مثل اینسپشن نولان و یا مثلا سوشال نتورک فینیشر ایستاد. حالا البته این میتونه در واقع واکنش سینمایی در واقع اسکار به گلدن گلوب هم باشه، چون همیشه گفتن که گلدن گلوب جوایز سنت شکنتر هست و اینکه فیلمهای ارزشمندتر سینمایی رو تحویل میگه. حالا هرچی که از این روند به این رسیده که یه فیلم غیر آمریکایی و انگلیسی و توجه داشته باشیم مثل آرتیست که از بلژیک و فرانسه هست، به نظرم گل سرسبد مراسم امساله و شانس دوم هم شاید دیسندنس آقای ساندر پین باشه که اون هم پروداکشن آنچنان بزرگی نداره و یه کمدی رومانتیک خیلی جمع و جوره ولی بسیار خوش ساخت. نکته دیگه که میتونه به ذهنم برسه اینه که سال 2010 که انتخاب‌های بهترین فیلم مراسم اسکار 10 تا شده، دو ساله خیلی از فیلم‌هایی که اصلاً یا نامزد میشن یا کم میشن به سبب که جشنواره فجر خودمونی اتفاق میفته، توی نام ها میبینیم که مثلا مثل امسال بی نهایت بلند و بی اندازه نزدیک آقای استفن دالری، البته تهیه کننده یه قولی مثل اسکات رودین که بسیار البته فیلم مؤمنانه هم هست، فقط بازی ماکس فون سیدوش دیده شد به عنوان نقش مکمل مرد، بجز این انتخاب فقط توی بهترین فیلم ها دیده میشه. این نکته جالب به نظر میرسه از سالی که انتخاب ها از 5 تا به 10 تا رسید.
فیلم هایی که امسال نامزد شدن عموما چه مضمون و نگاهی دارن؟ یعنی نگاه غالب فیلم های امسال چیه؟
به نظرم چیزی که خیلی واضح هستش آرتیست آقای خزانه ویسیس و فیلم هیوگوی آقای سیزی و همچنین مثلا میتونیم تا یه اندازه به وارهورس آقای اسپیلبرگ اشاره کنیم، خیلی یادآور، یعنی خیلی مضمون‌های نوستالژیکی داره به نظرم. آرتیست خب در مورد دوره صامت سینما هست، فیلمی هست در باره اون دوره گذار از دوره صامت به صدادار شدن سینما، و مثلا میگم فیلم هیوگو که اصلا خاطر بازی هست به سینما و خیلی از منتقدا با سینما پارادیزو مقایسش کردن. به نظرم نگاه ها خیلی نوستالژیک هست امسال و توی انتخاب های اسکار، نه تنها تو اسکار، تو حتی گلدن گلوب و سایر جوایز مهم امسال هم این نکته خیلی به چشم میخوره، شاید به خاطر نزدیک بودن مضامین حالا خیلی اتفاقی به هم این اتفاق افتاده.
این نوع نگاه نوستالژیک رو با توجه به برنده های دوره های پیشین اسکار میشه نوعی بازتاب شرایط عمومی جوامع مختلف دنیا به مسائل روز دونه است؟
بله درسته. به هر حال به نظرم اولین چیزی که توی همه مراسم اینچنینی مهمتر از همه اسکار به نظر میرسه، خب بالاخره باید این بخشش رو هم در نظر گرفت که میخوان جوایز رو جوری تقسیم کنن که بالاخره یک فیلم به نظر من گل سرسبد ماجرا بشه و خبرساز بشه به خاطر مسائل ژورنالیستی ماجرا. و من فکر میکنم که امسال فوره به نام این مضمون نوستالژیک بودن سینما افتاده و مضمون قشنگی هم هست.
و بالاخره شانس سینمای ایران در دریافت نخستین جایزه اسکارش با فیلم جدایی نادر از سیمین با توجه به نامزد شدن این فیلم در دو رشته چه میزان زیاده؟
یه توضیح مختصری بدم. نامزدهای رقیب فیلم آقای فردی کاملا با گلدن گلوب امسال متفاوته. این به نظرم خودش نشونه خوبیه و میشه شانس بسیار بالایی برای فیلم آقای فردی در نظر گرفت. به عنوان مثال سال گذشته بین بیوتیفول ایناریتو و این بیتر ورد سوزان بیر از دانمارک توی گلدن گلوب رقابت بود، دقیقاً همین دو تا فیلم هم بینشون رقابت بود توی اسکار. ولی از طرف دیگه داریم که دو سال پیش خیلی جالبه فیلم روبان سفید میشل هانکه و یه پیامبر ژاک اودیار با هم رقابت داشتن که این دوتا در مراسم اسکار بودن، ولی دقیقاً فیلمی خارج از فهرست گلدن گلوب رازی در چشمانشان آقای کامپانلا در واقع اسکار رو گرفت. بنابراین به نظرم باز هم امر پیشبینی ناپذیره، به این دلیل که به خاطر همین رقابت سفت و سخت گلدن گلوب و مراسم اسکار که همیشه از هم میخوان دست پیش بگیرن و یا گاهی رو دست بزنن یا حالا هر چیزی که این رقابت وجود داره بینشون، میخوان که جوایزشون کاملا پیشبینی ناپذیر باشه. ولی میتونم بگم که آقای فرهادی شانس بسیار بالایی داره. من یه مختصر فقط بخوام در مورد رقبا بگم، فیلم بولهد رو داریم از بلژیک ساخته میکایل راسکم که اولین فیلم بلند سینمایی سازندشه، اما ورایتی جزء ده فیلم برتر انتخابش کرده. اگه ببره همراه با آرتیست به نظرم شب بلژیکی رو رقم میزنن برای اسکار. فوتنوت یوسف چیلر از اسرائیل که جایزه بهترین فیلم رو از کن پارسال گرفته و فیلم بیوفورتش هم سال 2008 نامزد جایزه اسکار شد. بنابراین صرف نظر از تئوری توته آقای مسعود فراستی در برنامه 7 که مطرح کردن، به نظرم شانس بسیار بالایی داره و حریف قدری هم. این دارکنس از لهستان اثر خانم هالند که بعد از مدت‌ها برگشته، ما ایشون رو با فیلم اروپا اروپا در سال 90 می‌شناسیم که برنده گلدن گلوب شد، بنابراین به نظرم ایشون هم حریف سفت و سختیه. و موسیو لازار فیلیپ پالازو که از کانادا که فقط جایزه فستیوال تورنتو رو گرفته. ولی با توجه به تمام اینها من فکر می‌کنم که آقای فرهادی شانسشون رو دارن به خاطر اینکه تنها شرکت کننده هستن که از گلدن گلوب توی نامزدها می‌تونیم اسمشون رو ببینیم.
برای رشته بهترین فیلمنامه چطور؟
بخش جایزه بهترین فیلمنامه اورجینال رو داریم که بجز آرتیست هزن ویسیس و نیمه شب در پاریس وودی آلن که نامها خودشون بنزی کافی اعتبار رو نشون میدن، ما یه فیلم مارجین کال رو داریم که خیلی فیلم جمع و جوریه و یادآور فیلم گلنگری گلنگراس آقای جیمز فولی هست. این فیلم جالب تنها رقیب در واقع جشنواره برلین برای خرس طلایی آقای فرهادی هستش که البته آقای فرهادی تونست برش غلبه کنه. یه فیلم دیگه هم هست به اسم براید مید که این نکته جالبش اینه که تمام تیم نویسنده و کارگردانی از تلویزیون میاد و این میتونه برای آقای فرهادی نکته جالبی باشه که ایشون هم پیشینش از تلویزیون هست و اینکه این در واقع فیلم تو جایزه بفتا به آرتیست باخت برای همین فیلمنامه اوریجینال. به خاطر همین به نظرم شانس اول برای این دریافت همچنان روی کاغذ البته آرتیست هست، ولی آقای فرهادی هم همچنان شانس داره.
به تازگی یک ناشر در خارج از ایران فعالیتش را آغاز کرده است، با این تفاوت نسبت به پیشینیانش که قصد دارد عمده فعالیت‌هایش را بر نشر الکترونیک و فناوری‌های جدید همراه ادبیات متمرکز کند. نشر ناکجا که در آدرس ناکجا.com قابل دسترسی است، با مدیریت تینوش نظمجو، نویسنده، مترجم و نمایشنامه‌نویس آغاز به کار کرده است. برای آن که از دلایل راه اندازی این انتشارات و ویژگی هایش آگاه شویم، با تینوش نظمجو همراه می شویم.
من در واقع خب به خاطر اینکه توی خود کشور فرانسه بزرگ شدم و از سن 12 سالگی اینجا بودم و با این فرهنگ در واقع بزرگ شدم و آشنا بودم و بعد 10 سال اخیر رو توی ایران رفت آمد داشتم و کار میکردم، وقتی که برگشتم برای زندگی کردن و کار کردن در فرانسه، به نظرم اومد که جای یک نشر ایرانی که بتونه در واقع با تمام ایرانی‌ها در سراسر جهان در واقع همه کشورها بتونه ارتباط برقرار بکنه روی اینترنت بسیار کم هستش. و یکی دیگه خصوصیت هایی که ما میخواستیم توی این انتشارات داشته باشیم اینی که کلن به خود ادبیات بپردازیم و بتونیم در واقع یک فضایی رو به وجود بیاریم که جای بحث و صحبت و گفتگو باشه درباره ادبیات و همه نوع ادبیات، چه ادبیات ایرانی چه ادبیات خارجی به زبان فارسی. به همین دلیل شاید تفاوتش اینجاست که حالا ناشرهای دیگه ای هم که فعال هستن و خوب کار میکنن، اکثرشون ناشرهایی هستن که بعد از تبعید در واقع یک انتشاراتی رو به راه انداختن، اما من در واقع این دکترا تو هر جای دنیا میتونستم برا بندازم، انتخاب فرانسه بود چون در اون کشور زندگی میکردم.
از ویژگی‌های نشر ناکجا که در وبسایتش هم عنوان شده، امکان خرید کتاب در فرمت‌های مختلف و به صورت الکترونیک و خوندن اون در نرم افزارهای جدیده. چی شده که به فکر اضافه کردن چنین قابلیت‌هایی به عنوان ناشر افتادی؟
ما خواستیم در واقع با سیستم‌های مدرن ترارسانی و ارتباط در دنیا استفاده بکنیم و بتونیم کتاب‌ها رو هر چه زودتر و در لحظه در واقع و با بهترین کیفیت و بهترین قیمت در اختیار هموطنانمون همه جا توی دنیا بذاریم. و به خاطر همین روی آوردیم به سیستم جدیدی که سیستم انتشارات کتاب الکترونیک یا دیجیتال هستش، که شما در لحظه میتونین بیان روی سایت یک کتابی رو انتخاب بکنین، نقدش رو بخونین، گفتگوها رو بخونین، یک معرفی کامل هر از چه در قالب ویدیو چه در قالب مقاله های متفاوت در روی کتاب داشته باشین و لحظه که دلتون خواست کتاب رو بخونین بتونین همونجا در آن کتاب رو بخرین و دانلود کنین و در دستگاه‌های متفاوتی که دقیقاً برای این کار درست شدن، یعنی برای کتاب خوندن، کتاب رو مطالعه بکنین. این یک بخش خیلی مهم کار ما بود. یک بخش دیگه تهیه و تولید کتاب‌های گویاست که به نظر من باز این جاش خیلی خیلی کمه توی ایران، که به صورت حرفه‌ای بتونیم کتاب‌ها رو به صورت گویا هم برای مردمی که حالا کمتر وقت دارن توی این قرن پر سر و صدا و پر سرعت که وقتی برای کاری مثل مطالعه برای مردم انگاری داد نمیذاره، بتونن اینو مثلا توی گوشیشون توی خونه در حالی که کارهای دیگه دارن انجام میدن یا توی راه یا هر جای دیگه گوش بکنن و ادبیات بشنون. و برای اون کسایی که هنوز آمادگی اینو ندارن که وارد دنیای الکترونیکی اینترنتی بشن و کتابهای الکترونیک بخونن، کتابها رو به صورت چاپی هم در خارج از کشور در اختیارشون بذاریم، چون به نظر من خیلی مهم بود که هموطنان خارج از کشور، اونایی که اومدن جای دیگه زندگی بکنن و دسترسیشون به کتابها خیلی سخت‌تر هستش، بتونن در واقع به راحتی این کتابها رو به صورت چاپی هم داشته باشن و رابطهشون از نظر ادبی و فرهنگی با اتفاقاتی که داخل کشور میفته و اصولا با کشورشون و زبانشون قطع نشه.
با این حساب شما کلا مخاطبان ایرانی خارج از کشور رو هدفگیری کردین ظاهرا، با توجه به اینکه مشکلات مربوط به دسترسی اینترنت و مسائلی مثل فیلترینگ هم در ایران وجود داره، آیا اساسا به فکر مخاطبان داخل ایران نیستین؟
درباره کتاب الکترونیک نه اصلا، یعنی برای ما مخاطبمون هم داخل ایران هستش هم خارج از کشور هستش هیچ فرقی نمی‌کنه. و خب به هر حال برای دانلود کردن یک فایل کتاب می‌دونید خیلی هم فایل سنگینی نیست و حالا به هر حال سیستم‌های متفاوتی هم وجود دارن که یه مقدار این کارو آسان‌تر کردن و میشه فایل کتاب رو به آسونی دانلود کرد. درسته که خب همیشه مشکلاتی هست و بیشتر هم داره می‌دارن میشن این مشکلات، ولی نه خیلی بیشتر از اینکه حالا شما بخواید برید روی فیسبوک در واقع وارد فیسبوک بشین یا وارد جیمیلتون بشین. به همون اندازه در واقع یک فایل رو که خیلی کم حجم هست میتونین از روی سایت ما دانلود بکنین و پرداخت بکنین و بعد کتاب رو همونطور که گفتم توی ابزار متفاوتی که درست شدن برای کتاب خوندن بخونین.
بخشی هم به صورت ویدیویی دیدم که در وبسایت ناکجا وجود داره. آیا به دنبال نوعی ارتباط تصویری ایجاد کردن با ادبیات هستین؟
اولین باری که به فکرم افتاد که کتاب الکترونیک رو بتونیم کار بکنیم و توی یک سایتی بتونیم به این صورت معرفیش بکنیم، برای من چیزی که مهم بود این بود که ببینم یک کتاب الکترونیک اصولاً چه چیزی بیشتر از یک کتاب کاغذی میتونه به ما بده. اگر قرار باشه یک کتابی رو روی کاغذ نخونیم و روی یک رایانه حالا به صورت متفاوتی بخونیم، چه چیز بیشتری میتونه به ما بده؟ و فوری چیزی که به نظر اومد این امکاناتی بود که اینترنت میتونه به ما بده، کامپیوتر میتونه به ما بدن و خب کاغذ نمیتونه بده. مثل صوت کتاب‌های گویایی که بهتون گفتم و مثل ویدیو و تصویر. و برای من خیلی مهم هستش که کم کم کتاب‌های الکترونیکی که حتی ما داریم کار می‌کنیم و منتشر می‌کنیم بتونیم درونشون ویدیوهای متفاوتی بذاریم، مثل این بونوس‌هایی که شما آخر DVD‌ها دارین و وقتی که کتابی رو دارین می‌خونین شاید آخر یه شاپیت که رسیدین یه دکمه پلی داشته باشین توی کتاب الکترونیکتون و روش فشار بدین و مثلا نویسنده رو ببینین که داره با شما درباره حس و حالش صحبت میکنه وقتی که داشته این شاپیت رو مینوشته، این فصل کتاب رو مینوشته. و همینطور هم خواستیم روی سایت هم همین اتفاق بیفته، یعنی داریم سعی میکنیم که برنامه‌های ویدیویی و تلویزیونی رو به وجود بیاریم که بتونن در عرض چند دقیقه درباره کتاب صحبت بکنن، اینترویو داشته باشیم با نویسنده، درباره خود کتاب صحبت بکنیم، حرف بزنیم، بحث کنیم. و این به نظر من خیلی مهمه برای اینکه بتونیم مردم رو برگردونیم به سمت کتاب خوندن و ادبیات. مردمی که امروز دیگه عادت دارن اکثرا میبینین برن روی اینترنت، برن روی فیسبوک، برن روی یوتیوب و ویدیو نگاه نگاه بکنن، این میتونه خیلی راه خوبی باشه برای اینکه از این مدیا استفاده بکنیم و برشون گردونیم، با نشون دادن ویدیوهایی درباره کتاب‌ها لذت خوندن رو بهشون برگردونیم.
معیار شما برای انتخاب آثار برای چاپ چی هستش؟ آیا صرفاً از نویسندگان خارج از کشور اثر منتشر می‌کنید یا از نویسندگان داخل ایران هم کتاب منتشر می‌کنید؟
ببینید، ما یک انتشارات هستیم و معیارمون در واقع همون سیاستیه که خودمون داریم برای انتخاب کتاب بر اساس کیفیت ادبی که خب به سلیقه ما برمیگرده و به اون چیزی که می‌خوایم از انتشارات ناکجا نشون بدیم و رابطه‌مون با مخاطب. صرفاً ما یک انتشارات هستیم و کاری که می‌کنیم اینه که کتاب‌ها رو بر این اساس انتخاب می‌کنیم. خب بعضی‌ها رو انتخاب می‌کنیم، بعضی‌ها رو انتخاب نمی‌کنیم، نه به دلیل اینکه کیفیتشون بالا نیست، به این دلیل که خب توی سیر کاریمون امروز نیستش. و بیشتر سعی می‌کنیم که به عنوان یک انتشارات با نویسنده‌ها کار بکنیم، کارشون رو دنبال بکنیم، کارهای بعدی رو بهشون پیشنهاد بدیم، همراهیشون بکنیم توی کارهای بعدی تا اینکه در واقع اثرشون رو بتونن کامل بکنن و این سیر ادبی رو با ما تکمیل بکنن. انتخابات ما به این صورت انجام میشه و من امیدوار هستم که این اتفاق بیشتر و بیشتر بتونه خارج از کشور بیفته و افراد دیگه‌ای هم وارد این زمینه در واقع کتاب چاپ کتاب الکترونیک بشن و بتونن کتاب‌های بیشتری رو، همونطور که داره این اتفاق در سراسر دنیا میفته و ما یه مقداری عقب هستیم، جبران بکنن و کتاب‌ها رو چاپ بکنن به صورت الکترونیکی و سریقه‌های متفاوت به وجود بیاد، با ناشرهای متفاوت، با لبل‌های متفاوت، مارک‌های متفاوت و مردم بتونن بیان این تو و انتخاباتشون رو انجام بدن.
ارکستر موسیقی رومی به رهبری جاوید افسری‌راد به تازگی تور جدیدی را به خوانندگی سالار عقیلی در اروپا برپا کرده است. شهرام میریان همکار رادیو فردا از این ارکستر و تورش گزارش می‌دهد.
ای عاشقان پیمان را گم کرده زمه که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده هم زمه که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده.
گروه چند ملیتی رومی که به وسیله جاوید افسری راد آهنگساز ساکن نروژ بنیان گرفته، بار دیگر در یک گشت اروپایی اشعار مولانا و دیگر شاعران ایرانی را با رنگامیزی تازه‌ای به گوش دوستداران موسیقی تلفیقی می‌رساند. علاوه بر 6 هنرمند ایرانی، 5 نوازنده هم از اروپا، آمریکا و هند در گروه رومی عضویت دارند. یکی از اعضای این گروه سالار عقیلی خواننده سرشناس است که از تهران به این گروه پیوسته و در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه 6 کنسرت این بار بیشتر گفته است.
این کنسرت در 2 بخش اجرا خواهد شد. قسمت اول در آواز بیات اصفهان هست و از ساخته های آقای جاوید افسری راد که از نوازندگان خوب سنتور مملکتمون هستن که سالیان سال هستش که در نروژ زندگی میکنن و بارها من با ایشون کنسرت دادم. 3 ماه پیش با ارکستر سمفونیک اسلو ما این کار را اجرا کردیم. خیلی کار عظیمی بود که بعد تصنیف عاشقی رو خواهیم خوند، تصنیف ای عاشقان، تصنیف ترک شیرازی و بعد یک ردای سازی میاد و بعدش مدولاسیون میشه به دستگاه شور، بعد تصنیف روز و شب و بعد هم کاری داریم به نام Voice of Freedom یا صدای آزادی که ردای سازی هست.
سرپرست و آهنگساز گروه رومی جاوید افسری راد است که تا کنون چند اثر موسیقایی هم برای ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ ساخته و به خاطر همین همکاری ها یک بار به عنوان آهنگساز سال نروژ و بار دوم هم به عنوان هنرمند سال برگزیده شده. در گروه رومی علاوه بر هنرمندان جاوید افسری راد، سالار عقیلی، شهرام غلامی، داوود ورزیده، بهنام و رضا سامانی، 5 هنرمند دیگر هم از اروپا، آمریکا و هند عضویت دارند.
یا جایزه ادبی گلشیری به عنوان یکی از جوایز ادبی معتبر بخش خصوصی ایران هفته گذشته برندگان امسالش را معرفی کرد. با مهتاب وحیدی راد همراه می‌شویم در آگاهی از برندگان این دوره جایزه ادبی گلشیری.
بنیاد فرهنگی مطالعاتی گلشیری برندگان 11th دوره جایزه ادبی گلشیری را اعلام کرد. این بنیاد در مطلبی که روز جمعه روی وبسایتش منتشر کرده نوشته، بنیاد گلشیری تلاش خواهد کرد تا در بهار آینده طی مراسمی جوایز را به برندگان اهدا کند و از محمود دولت‌آبادی داستان نویس معاصر هم تجلیل کند. سال گذشته هم بنیاد گلشیری موفق به کسب مجوز برای برگزاری مراسم اهدای جوایز نشد و این مراسم به طور خصوصی با حضور جمعی از ناشران، ارزیابان و برخی از اعضای هیئت امنای بنیاد گلشیری برگزار شد. و برندگان این دوره در بخش مجموعه داستان دو اثر با آرای مساوی برگزیده شدند. آدم‌ها نوشته احمد غلامی و مجموعه داستانی با نام ویران نوشته ابوتراب خسروی. اما در بخش رمان بنیاد گلشیری اعلام کرد به دلیل فاصله زیاد آرای داوران امسال برنده‌ای در این بخش اعلام نمی‌کند. 4 رمانی که نامزدهای بنیاد گلشیری در بخش رمان برگزیده سال بودند عبارتند از خنده شغال نوشته وحید پاکتینت، رام کننده اثر محمد رضا کاتب، لب بر تیغ نوشته حسین سناپور و ماه کامل می شود اثر فریبا وفی. بنیاد گلشیری هر سال این جایزه را به نویسندگان کتابهای منتخبش در 4 بخش اهدا می کند. به جز بخشهای مجموعه داستان و رمان، 2 بخش دیگر مجموعه داستان اول و رمان اول هم برگزیدگانی داشت. بخش‌های مجموعه داستان اول و رمان اول مربوط به نویسندگان است که آثارشان در این بخش‌ها برای نخستین بار منتشر می‌شود. در بخش مجموعه داستان اول هم 2 اثر با آرای مساوی انتخاب شدند. پورتری مرد ناتمام نوشته امیر حسین یزدان بود و خواب با چشمان باز اثر ندا کاووسیفر. و در بخش رمان اول جیران گاهان با اولین رمانش با نام زیر آفتاب خوشخیال عصر به عنوان برنده این بخش معرفی شد. سیمین بهبهانی شاعر معاصر و از اعضای هیئت امنای بنیاد گلشیری درباره اهداف این بنیاد میگوید:
اولا تشویق مردم به دوست داشتن اون هنرمندشون هست. دوم اینکه تشویق مردم به پیگیری کارها و اینکه هنرمندشون چه میکنه در زندگی و چه کرده، چه اتفاقی پس از مرگش افتاده. و همینطور مردم لازم هست که کتابهای نویسنده رو بخوانن. خب بایستی که جوایزی هم گرفته بشه برای اینکه مردم جمع بشن بخوانن آثار رو و از اون استفاده بکنن. حالا من امسال رو خبر ندارم، ولی پارسال رو میدونم که جایزه اصلا جلسهش تشکیل نشد، یعنی جا ندادند، اجازه نتونست بگیره خانم فرزانه طاهری. و من واقعا از خانم طاهری متشکرم که در طی این سالهایی که گلشیری از دست ما رفته، او همیشه سعی کرده که نام گلشیری رو بلند آوازه نگه داره و همیشه سعی کرده که این جوایز رو و اون جلسات رو ادامه بده. امیدوارم که امسال هم بتوانه ادامه بده و زحمات او معجور هست برای همه ایرانیان، همه اهل ادب روی هم رفته. برای من امیدواری هست که امسال هم جلسه تشکیل بشه برخلاف پارسال و جایزه هم داده بشه.
بنیاد گلشیری از حدود 11 سال پیش به همت جمعی از نویسندگان و فرزانه طاهری مترجم و همسر هوشنگ گلشیری تأسیس شده و از سال 80 تا کنون هر سال به بهترین کتاب‌های سال جوایزی را تحت عنوان جایزه گلشیری اهدا کرده است. هوشنگ گلشیری نویسنده برجسته معاصر است که با نوشتن داستان کوتاه 16 احتجاب در دهه 40 به شهرت فراوانی رسید. او در سال 1379 درگذشت و در 7th روز درگذشتش بر مزار او اعلام شد که بنیادی به نام او تشکیل خواهد شد تا خواسته ها و اهداف هوشنگ گلشیری را دنبال کند.
در اینجا به پایان این شماره پیک فرهنگ می‌رسیم. تا فرصتی دیگر من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. ایام بکام.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 9:30 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا گزارش جدید آژانس در مورد ایران را نگران کننده خواندند. ولادیمیر پوتین میگوید غرب به دنبال تغییر رژیم در ایران است. باراک اوباما میگوید زمان آن است که رژیم بشار اسد برود. شماری از زنان و کودکان از اطراف حمص در سوریه تخلیه شدند و کنفرانس دوستان سوریه از طرح اتحادیه عرب حمایت کرد. با درودی دوباره، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. روز جمعه همزمان با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، نخست وزیر روسیه کشورهای غربی را به اجرای طرح براندازی حکومت ایران متهم کرد. ولادیمیر پوتین در این حال گفت که روسیه با دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای مخالف است. جمشید زند در این ارتباط گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
روز جمعه قیمت نفت در بازارهای جهانی به 108 دلار در هر بشکه رسید. در 9 ماه گذشته گرچه بهای نفت در سطح 100 دلار در هر بشکه در نوسان بود، ولی افزایش تنش بین ایران و جهان غرب در هفته‌های اخیر و اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دلایلی مطرح می‌شود که سبب شده روند بالا رفتن قیمت نفت شتاب بیشتری بگیرد. همزمان با افزایش قیمت نفت، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم احتمال استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آن کشور را مطرح کرد. تیموتی گایتنر با اشاره به اینکه ایران می‌تواند به اقتصاد جهانی لطمه بزند، گفته است آمریکا تلاش می‌کند این خطر را کاهش دهد و مطمئن شود که منابع دیگری مانند عربستان سعودی می‌توانند خلأ ناشی از کاهش صادرات نفت ایران را جبران کنند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با مشکل جدی حمل و نقل نفت صادراتی خود روبرو شده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران به خروج شرکت‌های بزرگ بیمه از بازار نفت ایران منجر شده و به گفته تحلیلگران حتی در صورتی که ایران بتواند مشتریان جدیدی بیابد، تحویل نفت به این مشتریان به آسانی انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شرکت‌های بیمه چین و ژاپن نیز که تا کنون به تانکرهای حامل نفت ایران پوشش بیمه می‌فروختند، از محدودتر شدن امکاناتشان بر اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا خبر دادند. مسئولین بزرگترین شرکت‌های بیمه کشتی‌های باری در ژاپن و چین گفتند که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم فعالیت‌های تجاری آنها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. هر دو شرکت ژاپنی و چینی پوشش بیمه مضاعف تانکرهای نفتی را که در آب‌های آزاد رفت آمد می‌کنند از گروه بیمه بین‌المللی PNI می‌خرند. این گروه بیمه بین‌المللی که مرکزش در لندن است، از 13 شرکت و یا زیرمجموعه تشکیل شده که 95% از کل تانکرهای نفتی جهان را بیمه می‌کند. به گفته مسئولین PNI، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی که شامل منع خرید و حمل و نقل نفت ایران، فروش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران و مشارکت در امور مالی مربوط به خرید و فروش نفت ایران می شود، بر وارد کنندگان آسیایی نفت ایران هم تأثیر خواهد گذاشت. چین، ژاپن و هند بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران هستند و حدود 45% از نفت صادراتی ایران به این سه کشور فروخته می شود. ماه گذشته اتحادیه اروپا تحریم نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تصویب کرد، ولی به برخی از کشورهای عضو اجازه داده است تا 11 تیر ماه، حدود 4 ماه دیگر، به خرید نفت از ایران ادامه دهند. سال گذشته حدود 18% از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی فروخته شد، ولی تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا مانند هلند، بلژیک و جمهوری چک خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کردند و ایران هم فروش نفت به فرانسه و بریتانیا را متوقف کرده است.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، خدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اسقر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
وزیر کشور پاکستان با اعلام پیشنهاد عفو عمومی گروه‌های جدایی طلب ایالت بلوچستان پاکستان می‌گوید دولت حاضر است در صورت بازگشت رهبران بلوچ به پاکستان همه پرونده‌های آنها را مختومه اعلام کند. دو تن از رهبران بلوچ از قبیله بزرگ بوکتی هم‌اکنون در تبعید به سر می‌برند. در گفتگو با امین مدقق، همکار ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و مدیر رادیو مشعل پاکستان، علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد پیشنهاد عفو عمومی در بلوچستان پاکستان غیر منتظره نیست؟ امین مدقق:
بعد از اینکه مسئله بلوچ‌ها، مخصوصا مسئله خودمختاری بلوچ‌ها، دادن یک کشور مستقل برای بلوچ‌ها در کنگره آمریکا عنوان شد، هرچند توسط یکی از کانگرسمنای آمریکا عنوان شد و حکومت آمریکا اعلان کرد که این موقف دولتی نیست، اما عنوان شدن این مسئله در پارلمان یک کشور بسیار بزرگ دنیا حکومت پاکستان نگران ساخت که ما بعد از این مسئله بعد بیشتری بین الملل بگیره. حکومت پاکستان در صدد ازی شدن که یک مقدار تسلی برای بلوچ‌ها بده و یک مقدار امیدواری های در زمینه ابراز بکنن، با بلوچ‌ها بگن که مسئله قابل حل است.
به نظر شما ارتش پاکستان و دستگاه امنیتی هم با این پیشنهاد وزارت کشور توافق دارن؟
تا حال معلوم نیست، چیزی از ارتش نشنیدیم، ولی مسلما وقتی اونها سخن وزیر کشور پاکستان رد نمی کنن، حداقل یک توافق نسبی اونها باید داره.
واکنش گروه های بلوچ چه بوده در برابر این پیشنهاد وزیر کشور؟
خب چون این پیشنهاد فقط از طرف آقای رحمان ملک وزیر کشور داده شده، واکنش ابتدایی بلوچ در مقابل این پیشنهاد خیلی سرد بود و از آقای طلال بوکتی نقل قول شد که اونها با این پیشنهاد آقای ملک کدام واقع نویتن و اونا منتظر هستن چون این پیشنهاد را از زبانهای رجال دیگه دولتی پاکستان بشنون،
مثلا مثل نخست وزیر یا رئیس جمهور.
بله بله، اونا منتظر هستن از زبان رئیس جمهور بشنون، از زبان نخست وزیر بشنون. اونا میخوان مطمئن شون که آیا ارتش پاکستان با این پیشنهاد توافق داره، یعنی چون رویارویی زیادی بلوچ‌ها که است با ارتش پاکستان است، حتی شاید هستن که قوای قضایی پاکستان هم در این مورد مداخله کرد و از ارتش و از حکومت خواست که کسایی را که ناپدید هستند حاضر کنند. تعدادی که ناپدید بودند اونا حاضر شد، تعداد بسیار کمی. قوه قضاییه خواستاری از است که به صدها، حتی گفته میشه به هزارها بلوچی که ناپدید است، چنین گفته میشه که سازمانهای استخباراتی ارتش اونها را ربودن و اختطاف کردن، اونها را پیدا بکنن. اصلا اختلاف بسیار شدید میان بلوچ‌ها و ارتش پاکستان است.
آخرین وضعیت درگیری‌ها یا اختلاف‌ها بین بلوچ‌ها و ارتش و دولت پاکستان در چه وضعیتی هست؟
تا به حال کدام تغییری نامده به مو حالت قبلی هست؟ چریک های بلوچ در مناطق کوهستانی بلوچستان تا هنوز هم سنگر دارن و از طرف دیگه ادعاهایی میشه که قوای امنیتی پاکستان و ارتش پاکستان هم در مقابلشون داره وقت به وقت عملیات میکنه و چریک های بلوچ همچنان پنجابی ها را که گفته میشه قوای مسلط به ارتش هستن اونا را در مناطق مختلف بلوچستان هدف قرار میدن. دستگیری های بلوچ ها هم همچنان ادامه داره و از این طرف حملات بلوچ ها هم جریان داره. کم تغییری نامده دار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرها را میتوانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. با سپاس فراوان بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.